آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نزدیکان یک جوان تاجیکی در مجارستان ونگریا با گمانی شرکت در جنگ های سوریه بازداشت شده است میگویند این اتهام اساس ندارد. ابراهیم دانیارزاده 26 ساله روز 1 نوامبر هنگام سفر از اوکراین به مجارستان بازداشت شد. دادگاه شهری بوداپشت او را تا ماه دکبر به حبس گرفت. بازداشت او با درخواست حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. مریم دانیارزاده خواهر ابراهیم در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش هیچگاه در سوریه نبود و اتهام اعلان کرده تاجیکستان اساس ندارد. ابراهیم دانیارزاده در رویخط افراد است که با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی جستجو می شوند. بر اساس اعلامیه دادگاه بوداپشت او ماهی اپریل سال 2016 از تاجیکستان به ترکیه و سپس به سوریه رفته به صفی سازمان تروریستی دویش پیوسته است. سامانه هنگری تودی روز 4 نوامبر نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده در کشور با خطر 12 سال زندان روبروست. دادگاه بوداپشت روز 3 نوامبر احتمال استرداد او را نیز بررسی کرده ولی خودش خواسته است به تاجیکستان نفرستند. نزدیکانش میگویند او سالها در ترکیه کار و زندگی میکرد و هیچگاه قصد سفر به سوریه را نداشت. مولوی عبدالحمید روحانی شناخته اهل سنت در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی و اجرای تقاضای اعتراضگران در این کشور شده است. در ایران نزدیک 2 ماه باز اعتراض ساکنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه در شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین المللی برگزار شود تا بر اساس تقاضای مردم در سیاست‌های ایران تغییرات وارد شود. و از مقامات ایران خواست به صدای مردمی که 50 روز باز اعتراض دارند گوش کنند. حکومت ایران تا حال درباره این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی یک دختر جوان آغاز شد که با دلیل بد حجابی بازداشت شده بود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است از 318 هزار نفری که در مرکز سفربری به ارتش جلب شده بودند 48 هزار نفرش در جنگ ضد اوکراین حضور دارند. او این حرف را روز 4 نوامبر هنگام ملاقات با اختیاریان در میدان سرخ به زبان آورد. طبق نقشه باید 300 هزار نفر به ارتش جلب می شد. پوتین گفته است 18 هزار نفر خودشان اختیاری به ارتش آمدند. پوتین به تازگی قانونی را امضا کرد که بر اساس آن امکان دارد افرادی دارای داغ سودی برای صادر کردن جنایت‌های وزنین نیز به جنگ ضد اوکراین سفربر شوند. روسیه روز 24 فوریه بی سبب به اوکراین هجوم کرد. هزاران نظامیش را در این جنگ از دست داد. حالا پیشروی در این جنگ ندارد. ایالات متحده آمریکا با وزارت مدافع ازبکستان 50 ماشین جنگی نوی پولاریس امرزر تقدیم کرده است. در این باره سفارت ایالات متحده آمریکا در تاشکند خبر داده است. ماشین ها در دایره کمک ایالات متحده آمریکا به شریکانش به خاطر حفظ استقلال و تمامیت ارضیشان تقدیم شده است. مبلغ کمک بیش از 2 میلیون دلار بوده است. سالهای اخیر ایالات متحده آمریکا همکاریاش را با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کرده است. با تاجیکستان هم ایالات متحده آمریکا میلیون ها دلار کمک نظامی کرده است. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه یا G7 از بلاروس دعوت کردند که از کمک به روسیه در حمله به اوکراین دست کشد. اظهارات کشورهای گروه هفتگانه در سامانه وزارت کارهای خارجه آلمان نشر شده است. در اظهارات گفته می شود که بلاروس باید به روسیه اجازه ندهد تا از خاکش به اوکراین موشک اندازی کند. این کشورها گفتند اگر بلاروس وارد جنگ اوکراین شود تحریم های سخت‌تر نسبتش جاری خواهد شد. روز 4 نوامبر الکساندر لوکاشنکو گفت که 1200 بار تاکید کرده است که قصد فرستادن نظامیانش را با اوکراین ندارد. کشورهای غربی بلاروسیه را برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین تنقید میکنند. در گروه هفتگانه ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیای کبیر، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن شاملند. این کشورها از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین 67 میلیارد دلار کمک کردند.
ا راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مقامات در قرغیزستان خبرنگاری حامله‌دار را بازداشت کردند. او گفت او را بدم افتاندند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. پلیس شهری بیشکک یک خبرنگاری حامله‌دار و نواربرداری او را به مهلت 48 ساعت بازداشت نمود و گفت که این نفران در تماجوی گمان بر میشوند. در حالی که خود خبرنگار سنرابیه ساتیبالدی و که منتظر تولد فرزند دویمش است گفت که اتهام ساخته کاری شده بوده او را بدم انداختند. عزیزه عبدالرسولوه رهبری سازمان حامی حقوق قلیم شمی در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی روز 4 نوامبر گفت ساتیبالدی و نواربردار کلیس اشیربویف شبانگاه بازداشت شدند و بعد دو شبانه روز دادگاه معلوم خواهد کرد که ادامه قضیه چی می شود. در یک اظهاراتش وزارت کارهای داخلی قرغیزستان روز 4 نوامبر گفت ساتیبالدی و اشیربویف که کارمند وبسایت خبری میر24kg می باشند از قانونگذاران با تهدید فاش کردن کدام یک ثبت صوتی از سالهای 2016-2017 مبلغ $2,000 را تمام می کردند. خودی ساتیبالدی و که با گزارش های تنقیدی اش در نسبت حکومت قرغیزستان معروف است گفت بدام ساخته شده رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قمچی بکتاشیف و برادر او شایر بک افتاده است. ساتیبالدی و گفت حالا که تفتیش ها جرایان دارد چیزی گفته نمی توانم. آنها مشورت کرده این دام را تشکیل کردند. وقتی من آزاد شدم همه اش را فاش می کنم. عبدالرسولوه گفت که ساتیبالدی و شبانگاه از اداره پلیس به یک بیمارخانه شتافت چون خود را بد حس کرد. با وجود اینکه طبیبان هشدار دادند که او باید تحت نظارت باشد و خطری از دست دادن کودکش وجود دارد، خودمانی پلیس او را دوباره به اداره خود بردند. عبدالرسولوه گفت که وقتی سلامتی او دوباره بد شد، آنها را مجبور کردند که باری دویم نزدش رفته از حالش خبردار شوند. وکالتداری حقوق انسان در قرغیزستان اتیر عبدالرحمتوه در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که با ساتیبالدی و دیدار کرده است و تاکید نمود که حقوق این ژورنالیست از جانب پلیس پایمال شده است. عبدالرحمتوه گفت با وجود اینکه طبیبان امر دادند که او را به بیمارخانه برند، سنرابیه را به بازداشتگاه بردند و او آنجا از هوش رفت. طبیبان دو دفعه آمدند و حیرت زده شدند که او هنوز هم در بیمارخانه بستری نشده است. این مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی است. مفتشانی که او را بازداشت کردند باید به جوابگاری کشیده شوند. گروه های حامی حقوق انسان اخیراً هشدار دادند که مقامات قرغیزستان تلاش های خود را برای نظارت و سنسور مطبوعات افزایش داده، سرکوبی وسیع آزادی بیان و جامعه مدنی را براه ماندند. روز 26 اکتبر حکومت قرغیزستان گفت اگر رادیوی آزادتیک بخش قرغیزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی یک ویدیویی را که آن را تلویزیون نستایشی وریمه رسانه مشترک رادیوی آزادی و صدای آمریکا نبردارند، این وبسایت مسدود می شود. در این ویدیو گزارش درباره مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان نشر شد. مقامات ادعا کردند که این گزارش غالبا موقع تاجیکستان را نمایش می داد، ولی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی این را رد کرد. حکومت بعد این حسابی بانکی رادیوی آزادتیک را بدون هیچ شرح مسدود کرد. بازداشت ساتیبالدی و اشیربویف در روز رخ داد که یک ژورنالیست دیگر قرغیز سمتی تلس اولو با اتهام افرادگرایی به حبس خانگی گرفته شد، ولی خودی او و طرفدارانش این اتهام ها را رد کرده آن را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. ماه سپتامبر دادگاه در شهر بیشکک رهبری شبکه تلویزیونی نکست تالایبک دوشنبیف را برای نشر گزارش درباره جنگ روسیه در اوکراین به 3 سال حبس شرطی محکوم کرد. دوشنبیف با افشاری میکند که هیچ گناهی ندارد.
خرج میسوخی من به قول خیلی ارزان سر دست تک سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
صدها نفر در ایران در 40مین روز مرگ مهسا امینی در سر قبر او جمع آمدند. امینی 22 ساله را ماه سپتامبر امسال به اتهام نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و بعد 3 روز جسدش را به خویشاوندانش دادند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مرگ او تظاهرات عظیم ضد حکومتی را در ایران برانگیخت. اعتراضات در خارج از جمله در آلمان صورت گرفت. مسئولان کاخ سفید می گویند که احتمال در سرکوب تظاهرگران روسیه به ایران مدد می کند.
ما از اون در تشویشیم که مسکو میتواند با استفاده از تجربه خود در سرکوب اعتراضگران شیوه های موثری اداره مردم ناراضی را به ایران مشورت دهد.
به باور برخی از کارشناسان، روسیه میتواند در مورد شیوه های راه ندادن به گسترش اعتراض ها به ایران یاری رساند.
نظام ایران 10 ساله هاست تجربه پراکنده و سرکوب اعتراض ها را دارد. آنها به کمک روسیه ضرورت ندارند، اما چیزهای دیگری است که روسیه می تواند با پیشنهاد آن به نظام ایران کمک رساند. مثلا در مورد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و فناوری های دیگر.
کارشناس به آن تاکید میکند که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبر عالی ایران آشنایی دیری ندارند.
ولادیمیر پوتین علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران را 22 سال باز میشناسد. آنها همکاری دارند. خامنه‌ای شاید به رهبری خارجی به اندازه پوتین اعتماد ندارد. خامنه‌ای باور دارد که بقای ایران به کمک و حمایت روسیه وابسته است.
ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد اروپا و اسرائیل تصدیق کردند که روسیه در حمله به خانه‌ها و زیربنیات‌های مهم اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. مسکو این اتهام را نمی‌پذیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نیست. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
این مادر و پسر پس از 24 سال فراق به دیدار هم رسیدند. خمریدین گدایفی 57 ساله در سال 1998 به روسیه رفت و ناپدید شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از چند سال همسر و دو فرزندش خانه والدین او را ترک کردند. پدر و برادرش فوتید. تنها مادری 76 ساله در دهه اتفاق ناحیه جلال‌الدین بلخی بود که این همه سال انتظاری میکشید.
این خیلی که دیگر اومدم درمد خیلی که دیگر چی بگمک حیدم و گرفتن هیچی باور نمیدیم میکنم میگریم میگریم با میگم میکنم راست میگم دروغو میگم تا صورت او بچه کلونیم نگرفت ندازم که باور نکردم.
امریدین سالها در دهه در یکاترینبورگ زندگی کرده است. او درباره سالها بیدرک شدنش قصه های خود را دارد. نقل کرد که سندهایش را گم کرد و تا سال 2007 نمایندگی تاجیکستان در این گوشه روسیه نبود که کمک پرسد. بعدن خبری از محیط بعد جنگ داخلی تاجیکستان او را ناامید کرد.
یک بچه اومده بود، بچه ایش نو سایی دیگه جو هوا یک پرسیدم و یک گفتید نمیدونم بیا چوخی کرد و همیتا چی گفتید و ایلا تو گفت همه چا پراندن همه قطعا میدونم تمام دیگه هیچی گفت چی که پیشه چیز که همه را پراندن اونجا کل کردیم کمتر یک زنی اولوز قطعی مسئلت کهیم خخوشکه قطعی مسئلت کهیم همجا زندگی کهیم خونه همه ایزن خره همه یوردم کنم کلون کردیم سای بینیم سشیدیم همونجا خطیب همین تقریبی 22 سال حیات مو گذاشت.
همسری روسش سال پیش درگذشت و دخترانی زن به او کمک کردند تا به وطن برگردد. نزدیکانش در وطن فکر داشتند که او دیگر زنده نیست و مراسم های خیربادی او را برگزار کردند.
دردی خیر خلویش دادن همه خیل. حالا بعد دوره یکی پیدا شد باور که یک تشمی خنون حیران شدن. اومد میبینه همو خدر 100% نس هر سلامت مردرش این اکیز یه هفته شد دنویزی ایش نبیشم دنویزی قبیدگی سوا گیر.
دختر و پسری امریدین گدایف حالا مهاجرند و با پدر تماس نگرفتند.
عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد یا چیست. باید به تو من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب ترسیست. باید به تو من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب ترسیست. کردم خانه‌ام سو کتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سو بیانی چشمای آتشینم جهانی قصه و از خانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست. باید به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. باید به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. چاکم زی حجرت خست جان نو درد و ناکم برونی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در زیل خواهم ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست یاد به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست یاد به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست.
سه مقام امریکایی روز یکمی نویبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند عربستان سعودی معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به عربستان آماده می‌شود. یکی از مقام‌های آمریکایی گفته است معلومات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت دارد. تهران ریاض را متهم کرده است که به اعتراضگران در ایران کمک می‌کند. تفصیلات در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می‌کنم. یک مقام دیگر نیز در همین باره به شبکه خبری CNN گفته است معلوماتی مبادله شده بین امریکا و عربستان سعودی نشان می‌دهد که ایران احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله زودرس به زیرساخت‌های انرژی در خاور میانه به ویژه در عربستان سعودی می‌باشد. یک منصبدار عربستان سعودی به CNN گفته است ریاض معلوماتی را در مورد یک حمله احتمالی در اختیار امریکا گذاشته است، اما این منبع معلومات دقیق در مورد این حمله ارائه نکرده است. این مقامدار آمریکایی به این خبرگزاری گفته است سطح محافظت از نیروهای نظامی آمریکا را در منطقه افزایش ندادند، زیرا گمان نمی‌رود که نیروهای نظامی آمریکا هدف چنین حمله ها باشند. یک مقام دیگری آمریکایی هم به CNN گفته است هواپیماهای جنگی F-22 آمریکا در حال حاضر در عربستان سعودی برای مقابله با هر گونه تهدید در دسترس هستند. در همین زمینه نت پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش در این زمینه گفت آمریکا نگران این تهدید است و توسط شبکه‌های نظامی دیپلماتیک و استخباراتی با عربستان سعودی در تماس دائمی میباشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن از منافع خود و شریکان در منطقه دفاع خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که ریاض معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که بر اساس آن ایران نیت دارد موضع‌هایی را در خاک عربستان سعودی نشان گیرد. دوال سریت جورنال بنقل از مقامات سعودی و امریکایی نوشته بود که عربستان سعودی، امریکا و چندین کشوری منطقه با توجه به این معلومات سطح هشدار برای نیروهای نظامی خود را افزایش دادند. منبه های آگاه به سی این این گفتند امریکا به این باور است که ایران ممکن است تلاش کند توجه را به سوی عربستان سعودی بگرداند، زیرا تهران ریاض را به یاری اعتراضگران متهم کند. یک مقامی آگاهی آمریکایی هم در گفتگو با اسوسییتد پرس ضمن تایید تبادل معلومات بین عربستان سعودی و آمریکا در خصوص حمله احتمالی ایران گفته است، بر اساس این معلومات احتمال این حمله ها در 48 ساعت آینده روی خواهد داد. اسوسییتد پرس میگوید با این حال هیچ یک از سفارت های آمریکا در منطقه سطح هشدار امنیتی را افزایش ندادند. در پی ادامه اعتراض های سراسری در ایران، فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه به عربستان سعودی هشدار داد که بنابر بازتاب خبری اعتراض ها از سوی شبکه های تلویزیونی ماهواره زیر حمایت این کشور باید در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی باشد. سپاه پاسداران چند هفته پیش و در اوج اعتراض ها به مرگ مهسا امینی موضع هایی را در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق و شهر سلیمانیه هدف قرار داد. نیروهای زمینی سپاه اعلان کرده بود که 72 موشک میانه پرواز زمین به زمین و ده ها هواپیماهای بی سرنشین را در این حمله ها استفاده کرد. عربستان سعودی هم میگوید که اقدام احتمالی ایران برای دور کردن افکار عمومی از اعتراض ها در داخل این کشور است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پدر یک نورس تاجیک شکایت دارد که پسر نابالغش را برای بردن به سربازی، شکار یا ابلاوا و در آن هنگام لاتکوب کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید شکایت را تحقیق میکند، هرچند الحال قضیه را رد یا تصدیق کرده نمیتواند. اما وزارت دفاع تاجیکستان که مسئول جلب جوانان به ارتش است ادعا دارد که در سال جاری یگان مورد استفاده از نحوه سرباز شکار صورت نگرفته است، زیرا جوانان اختیاری به صف ارتش سفربر می شوند. سازمان های دفاع از حقوق انسان می گویند در معرکه تیرماهی جلب جوانان به صف ارتش این اولین شکایت از جلب مجبوری به خدمت حربی است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و امبودسمن یا مسئول حقوق کودکان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تحقیق حادثه تلاش ابلاوا یا بازداشت و جلب مجبوری یک نورس 14 ساله در پایتخت کشور را آغاز کردند. این حادثه نیمه روز 30 اکتبر در نزد بنای شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه رخ داده است. بهادر میرزایف، پدر کیان میرزایف 14 ساله، به رادیو آزادی گفت که مادرش کیان را با مغازه برای خرید می فرستد و وقتی بازگشت نفری از داخل ماشین 36 را به نزدش خوانده تلاش میکند باز دارد و به ماشین شیناند، اما نورس از دست اون آدم رها شده به سوی فروشگاه میشتابد. در راه نفر دیگری با لباس ملکی مانع شده او را به سوی ماشین کشاله میکند.
از ترس پسرم داد و فریاد میکند و صدایش تا 500 متر شنیده میشده است. سپس این نفران از وی حجت هایش را میپرسند. وی میگوید مگر خواننده صنف 8 باید با حجت هایش گردد؟ بعد پسرم گفته است که در صنف 8 مکتب 54 میخواند و این نفران سپس او را جواب دادند.
اون сказал, назвал школу, где он учится, и они его отпустили.
بهادر میرزایف افزود که سپس راننده این ماشین 36 بیرون آمده به پسرم میگوید که ما را ببخش، اشتباه کردیم. وقتی پسرم به خانه برگشت در حالت استرسی بود و طولی دو روز از حجره‌اش بیرون نمیشد. گفته است که وقتی به نزد ماشین کشاله کرده بردنشان، نفری به تخت پشتش پیوسته ضربه میزد و ایزی این لاتکوب هنوز در بدنش دیده میشود. این حادثه در روبروی بخش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پاکستان در نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه رخ داده است. به این دلیل صبح روز دیگر بهادر میرزایف به دادستانی این ناحیه نامه شکایتی می نویسد که نسخه آن در دست رادیو آزادی نیز قرار دارد. صبح 3 نوامبر در دادستانی نایه اسماعیل سامانی به رادیو آزادی گفتند که برای تحقیق این شکایت به بخش وزارت کارهای داخلی ناحیه فرستاده شد. در نوبت خود در این اداره گفتند که شکایت بهادر میرزایف برای تحقیق به خود وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ارسال شده است. در نهایت خود بهادر میرزایف خبر داد که صبح امروز مسئول حقوق کودکان در نایه اسماعیل سامانی با او در تماس شده برای بررسی شکایتش خواستار دیدار شده است، ولی بدون حضور خبرنگاران. خورشید قربانشایف یک مسئول اداره آزادی های شهروندی که به حمایه حقوق های نظامیان و دعوت شوندگان مشغول است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در موسم دعوت تیرماهی این نخستین مراجعت از ابلاوه بوده است.
سال ما مقدار معاش گفتن نمیتونم این سال بود تکرار میکنم که یک کم اوش مدعی برا گاب زده
شده. وزارت مدافع تاجیکستان نیز میگوید که راه اندازی تبلیغات گسترده در باره شرایط خوب ادای خدمت نظامی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان سبب شده است که حالا بیشتر جوانان اختیاری برای خدمت نظامی می آیند. به این دلیل ضرورت ابلاوه نیز از بین رفته است. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان نیز قبل از آغاز دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش به زیر ساختارهایش دستور داده بود که از استفاده سرباز شکار یا نحوه غیر قانونی جلب جوانان به صف ارتش خودداری کنند. اما شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید که با وجود تبلیغات گسترده جلب غیر قانونی جوانان به صف ارتش یعنی ابلاوه ادامه دارد.
با چنین خلاصه آمده ممکن است که دایره های معین همین کارو نیز به یک نمودی بیزنس تبدیل دادند و غیر رسمی از کمیسریت حربی به نمایندگان مقامات مربوطه که در این انجام چنین کارهای غیر قانونی مساعدت میکنند شاید مبلغ یا دیگر چیز پرداخت شود.
با این همه وزارت مدافع تاجیکستان پایفشاری دارد که حالتهای سرباز شکار یا جلب مجبوری جوانان به ارتش صورت نگرفته است و دورنمای سفربرکنی جوانان به صف ارتش بیش از 70% اجرا شده است. بهادر میرزایف پدر نابالغ 14 ساله کیان میرزایف میگوید با در نظر داشت وجود دوربین های نظارتی در پایتخت تاجیکستان پیدا کردن گناهکاران تلاش ابلاوه پسرش کاری مشکلی نیست و افسود خواستار مجازات این نفران نیست، ولی میخواهد آنها رسما از خانوادهش عذرخواهی کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرگ سیف‌الدین مختومف در روسیه خانواده‌اش را به ماتم شینانده است. او در ناحیه شمس‌الدین شاهین، شورابادی پیشین، هممرز با افغانستان زندگی می‌کرد. سیف‌الدین 36 سال داشت و یگانه نانآور خانواده بود.
جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید.
7 ماه پیش برای کار به روسیه رفت.
قرضدار بود. خیلی قرضدار. قرضش هم مالی سود نکرد. طالبان می‌خوان از سومی سودم روی نکاز نوام 1000 روی کرد. که بوتا کشک بودم این در خوبم خانه تس خریدیم دیگه پول آوری نمیگه قصد دارم.
مادر با سیف‌الدین یک هفته پیش از مرگش صحبت کرده است. روزی 25 اکتیبر به خانواده‌اش خبر دادن که در بیمارستان است، ولی روزی 27 اکتیبر خبری مرگش را رساندند. نزدیکانش میگویند سببی مرگ سیف‌الدین مناقشه بوده است.
اونجا جنگ شده است، جنگ خلاص کرده است، خیلی کرده است که خیلی مقصد که راگ زار دست جان خلاص میکنه غلط زاس غلطی دستم بتوند چخی سرج زده است کی خوبشم کی دیگه چون شاید دست و دست خوبشم.
سفارت تاجیکستان در روسیه گفت از قضیه مذکور آگاه است و آن را تحت نظارت گرفته است، ولی تاکنون معلوم نیست سببی واقعی مرگ جوان تاجیکی بوده است. تا تفتیش حادثه ادامه دارد. حالا جسد سیف الدین به تاجیکستان نرسیده است. از روز 27 اکتبر اینجا مردم جمع می آیند و می گیریند. سیف الدین مختوموف تا رفتن به روسیه تکسیرانی و آموزگاری می کرد. از پدر در خوردی محروم شده است، مادرش در افغانستان شوهر کرده است. برای همین از یک سالگی بی بی و بابا بزرگش کرده اند.
اولی خودسالیش در تعلیم تازهی بابای مهاشتالی تازهی بابای رسید.
از سیف الدین 4 فرزند یتیم مانده است. فرزندی بزرگش 16 و خردیش 10 سال دارد. مادرش شهروند افغانستان است. یک سال پیش به تاجیکستان آمده است و مقام پناهندگی دارد و در خانه سیف الدین اقامت میکند. مادرش بجز سیف الدین از همسر افغانش 4 فرزند دارد. 3 دخترش در افغانستان هستند. پسرش را با خود آورده است. برای آوردن مادر سیف الدین تلاش ها کرده است. اکنون مادر میگوید که یگانه پشت و پناهش در تاجیکستان را ترک کرد. مادری که سالهای دراز از او دور بود و یک سال زیادتر با هم بودند. حالا سیف الدین مادر را ابدا ترک کرد.
مجله امریکایی فورنج پولیسی در گزارش نو خود میگوید روسیه در حالی به خدمت گرفتن نیروهای ویژه حکومت پیشینی افغانستان است. تفصیلات موضوع را من به رادیو صوفی برایتان ارائه میکنم. لونه اودونیل روزنامه‌نگاری استرالیایی و مؤلف گزارش گفته است بعضی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشینی افغانستان گفتند برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس گرفته شده است. این مجله در ادامه از قبل یک مقام پیشین که افسر نیروهای ویژه افغان نیز بود و از افشای نامش خودداری کرده است، نویش به باور او شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکت سیری است که رسما وجود ندارد، اما تصور می شود که از سوی یوگنی پریگوژین، یکی از همکاران حکومت پوتین تأسیس شده و احتمال بودجه آن توسط اداره استخباراتی نظامی روسیه تامین می شود. تعداد دقیق نیروهای ویژه حکومت برکنار شده افغانستان معلوم نیست. در این گزارش آمده است که از 20 تا 30 هزار نیروهای ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به سرنوشت ماندند. طالبان با وجود عفو عمومی افراد حکومت پیشین را تحت تعقیب قرار دادند. طبق بعضی گزارش‌ها چندصد نظامی پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند. با نوشته فورج پلیسی وقتی آمریکا روزی 31 آگوست سال 2021 ماموریت تقریبا 20 ساله‌اش را در افغانستان به پایان رساند، تنها چند منصبدار بلندپایه نیروهای ویژه افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروهای ارتش ملی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که فرماندهی بلندپایه یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی پیشین افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نامش و محل زندگیش خودداری کرد، به رادیوی آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که میتواند در روسیه کار کند. این فرماندهی نظامی پیشین افزوده است که حدود 400 سرباز زیر فرماندهیش بودند و او در منطقه های گوناگون از جمله در ولایت های ننگرهار، هلمند و قندهار در عملیات نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شدند، اما گزارش های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین است. طبق گزارش‌ها تهران موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه پیش کنگره آمریکا در گزارش گفت بعضی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. یک عضو جمهوری‌خواه کنگره در گزارش گفته بود که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروه تندروی مانند شاخه خراسان گروه تروریستی داعش و یا بازیگران دولت مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند، ممکن است تهدیدی برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فورج پلیسی، آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خرج کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی و سستی‌هایش سرانجام فرو پاشیدند. در مورد توانایی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه تنقیدها وجود داشته است. هم مقام‌های افغان و هم متحدان غربی‌شون با یک صدا می‌گفتند که نیروهای ویژه آن کشور در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که از سوی نیروهای آمریکا و خدمات ویژه بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها معلومات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه روسیه قرار دهند. بعضی از کارشناسان نظامی افغانستان به این باورند که اگر روسیه برخی از نیروهای ویژه افغان را استخدام کند، ممکن است در جنگ اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد احتمال گماشتگان نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که با اطلاع مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو 8 ماه پیش اشغال کرده بود پس گرفتند.
سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاستشناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خواهش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نونوشته. اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمه.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم، دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنن که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتی و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور؟ اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر رو دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله‌سفر، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستی؟
نه البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های مبدین از خودش هست و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمی توانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیون سیاسی خودمون مانیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با اون خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعدی یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمده که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیون را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیون را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیون را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، نوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک رو برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا موحدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما رو احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یکان نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که
خواهش میکنم یک مسئله است اگر اجازه باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانند، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد. و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزد مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابتی سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سیف الله سفروف، ببینید شما
با این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم،
ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشند.
تشکر. جناب سیف الله سفروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزه جوی بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یکان پادشاه، یکان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله سفروف، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راست میگم 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سالی در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتو، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندان شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید واقعا یک نکته خوبی رو سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث زیادی داشتن. ببینید نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت با کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردند، حزبای مثل ما در پارلمان بودند، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف‌الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند و این گفته‌های خود سیف‌الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوست عزیز سیف‌الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیزی با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است. مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتیک هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت‌های دولتی تعیین کرد. ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش و توار و اولاد و خانواده‌اش را در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخه های حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده سری قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رأی میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سری نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیرد.
تشکر محترم سیف‌الله سفاروف. عین این گفته‌ها را در گزارش‌های مؤسسه‌های تحقیقاتی بین‌المللی هم می‌بینیم. نظر شما رو می‌خوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره.
من اولا به شما تشکر می‌گم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مقدم دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم بیشتر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف بیشتر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیکاری که میگویم با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومتایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسری پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
مرزا نبی بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگیتون هم مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمند میتونن راضی نشون. این کار مخالفان است، ما با اونا کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشان گون میزند. یک شهر زیبا آزاده یه همش برابری روسیه امامالی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیفلو سفرو؟
من جواب میتم، یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این را ویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما با این حرفای سیفلو سفرو چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخوایم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقت ما فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیفلو سفرو، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایت میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دورویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم. بعد خلق تاجیک خودش معین میکنه که چیکار.
تشکر. و جناب مهدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این رو بشریت باور دارد، این رو علم جامعه شناسی میگوید. این را تمامی تجربه بشریت می داند که در سری قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت اون دولت می شود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان میگن همون نفری که رهبرش 30 سال بعد حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبرو میگفتند. تشکر. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من مرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نزدیکان یک جوانی تاجیکی در مجارستان ونگریه با گمانی شرکت در جنگ های سوریه بازداشت شده است میگویند این اتهام اساس ندارد. ابراهیم دانیارزاده 26 ساله روز 1 نوامبر هنگامی سفر از اوکراین به مجارستان بازداشت شد. دادگاه شهری بوداپشت او را تا ماه دکبر به حبس گرفت. بازداشت او با درخواست حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. مریم دانیارزاده خواهر ابراهیم در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش هیچگاه در سوریه نبود و اتهام اعلان کرده تاجیکستان اساس ندارد. ابراهیم دانیارزاده در روی خط افراد است که با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی جستجو می شوند. بر اساس اعلامیه دادگاه بوداپشت او ماه اپریل سال 2016 از تاجیکستان به ترکیه و سپس به سوریه رفته به صفی سازمان تروریستی دایش پیوسته است. سامانه هنگری توده روز 4 نوامبر نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده در کشور با خطر 12 سال زندان روبرو است. دادگاه بوداپشت روز 3 نوامبر احتمال استرداد او را نیز بررسی کرده ولی خودش خواسته است به تاجیکستان نفرستند. نزدیکانش میگویند او سالها در ترکیه کار و زندگی میکرد و هیچگاه قصد سفر به سوریه را نداشت. مولوی عبدالحمید روحانی شناخته اهل سنت در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی و اجرای تقاضای اعتراضگران در این کشور شده است. در ایران نزدیک 2 ماه باز اعتراض ساکنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه در شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین المللی برگزار شود تا بر اساس تقاضای مردم در سیاست‌های ایران تغییرات وارد شود. او از مقامات ایران خواست به صدای مردمی که 50 روز باز اعتراض دارند گوش کنند. حکومت ایران تا حال درباره این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی یک دختر جوان آغاز شد که با دلیل بد حجابی بازداشت شده بود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است از 318 هزار نفری که در مرکز سفربری به ارتش جلب شده بودند 48 هزار نفرش در جنگ ضد اوکراین حضور دارند. او این حرف را روز 4 نوامبر هنگام ملاقات با اختیاریان در میدان سرخ به زبان آورد. طبق نقشه باید 300 هزار نفر به ارتش جلب می شد. پوتین گفته است 18 هزار نفر خودشان اختیاری به ارتش آمدند. پوتین به تازگی قانونی را امضا کرد که بر اساس آن امکان دارد افرادی دارای داغ سودی برای صادر کردن جنایت‌های وزنین نیز به جنگ ضد اوکراین سفربر شوند. روسیه روز 24 فوریه بی سبب به اوکراین هجوم کرد. هزاران نظامیش را در این جنگ از دست داد. حالا پیشروی در این جنگ ندارد. ایالات متحده آمریکا با وزارت مدافع ازبکستان 50 ماشین جنگی نوی پولاریس امرزر تقدیم کرده است. در این باره سفارت ایالات متحده آمریکا در تاشکند خبر داده است. ماشین ها در دایره کمک ایالات متحده آمریکا به شریکانش به خاطر حفظ استقلال و تمامیت ارضی‌شان تقدیم شده است. مبلغ کمک بیش از 2 میلیون دلار بوده است. سالهای اخیر ایالات متحده آمریکا همکاریاش را با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کرده است. با تاجیکستان هم ایالات متحده آمریکا میلیون ها دلار کمک نظامی کرده است. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه یا جی هفت از بلاروس دعوت کردند که از کمک به روسیه در حمله به اوکراین دست کشد. اظهارات کشورهای گروه هفتگانه در سامانه وزارت کارهای خارجه آلمان نشر شده است. در اظهارات گفته می شود که بلاروس باید به روسیه اجازه ندهد تا از خاکش به اوکراین موشک اندازی کند. این کشورها گفتند اگر بلاروس وارد جنگ اوکراین شود، تحریم های سخت‌تر نسبتش جاری خواهد شد. روز 4 نوامبر الکساندر لوکاشنکو گفت که 1200 بار تاکید کرده است که قصد فرستادن نظامیانش را با اوکراین ندارد. کشورهای غربی بلاروسیا را برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین تنقید میکنند. در گروه هفتگانه ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا کبیر، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن شاملند. این کشورها از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین 67 میلیارد دلار کمک کردند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مقامات در قرغیزستان خبرنگار حامله‌دار را بازداشت کردند. او گفت او را به دام افتاندند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پلیس شهری بیشکک یک خبرنگار حامله‌دار و نواربردار او را به مهلت 48 ساعت بازداشت نمود و گفت که این نفران در تماجوی گمانبر می شوند. در حالی که خود خبرنگار سنرابیه ساتیبالدی و که منتظر تولد فرزند دویمش است گفت که اتهام ساخته کاری شده بوده او را به دام انداختند. عزیزه عبدالرسولوا رهبر سازمان حامی حقوق قلیم شمی در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی روز 4 نوامبر گفت ساتیبالدی و نواربردار کلیس اشیربویف شبانگاه بازداشت شدند و بعد دو شبانه روز دادگاه معلوم خواهد کرد که ادامه قضیه چی می شود. در یک صورتش وزارت کارهای داخلی قرغیزستان روز 4 نوامبر گفت ساتیبالدی و اشیربویف که کارمند وبسایت خبری میر 24 کیجی می باشند از قانونگذاران با تهدید فاش کردن کدام یک ثبت صوتی از سالهای 2016-2017 $2000 را تمام کردند. خود ساتیبالدی و که با گزارش های تنقیدی اش در نسبت حکومت قرغیزستان معروف است گفت بدام ساخته شده رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی قمچی بکتاشیف و برادر او شایر بک افتاده است. ساتیبالدی و گفت حالا که تفتیش ها جریان دارد چیزی گفته نمیتوانم. آنها مشورت کرده این دام را تشکیل کردند. وقتی من آزاد شدم همه اش را فاش میکنم. عبدالرسولوا گفت که ساتیبالدی و شبانگاه از اداره پلیس به یک بیمارخانه شتافت چون خود را بد حس کرد. با وجود اینکه طبیبان هشدار دادند که او باید تحت نظارت باشد و خطر از دست دادن کودکش وجود دارد، خودمانی پلیس او را دوباره به اداره خود بردند. عبدالرسولوا گفت که وقتی سلامتی او دوباره بد شد، آنها را مجبور کردند که باری دویم نزدش رفته از حالش خبردار شوند. وکالتداری حقوق انسان در قرغیزستان اتیر عبدالرحمتوا در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که با ساتیبالدی و دیدار کرده است و تاکید نمود که حقوق این ژورنالیست از جانب پلیس پایمال شده است. عبدالرحمتوا گفت با وجود اینکه طبیبان امر دادند که او را به بیمارخانه برند، سنرابیه را به بازداشتگاه بردند و او آنجا از هوش رفت. طبیبان دو دفعه آمدند و حیرت زده شدند که او هنوز هم در بیمارخانه بستری نشده است. این مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی است. مفتشانی که او را بازداشت کردند باید به جوابگری کشیده شوند. گروه های حامی حقوق انسان اخیراً هشدار دادند که مقامات قرغیزستان تلاش های خود را برای نظارت و سنسور مطبوعات افزایش داده، سرکوبی وسیع آزادی بیان و جامعه مدنی را به راه ماندند. روز 26 اکتبر حکومت قرغیزستان گفت اگر رادیوی آزادتیک بخش قرغیزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی یک ویدیویی را که آن را تلویزیون نستایشی وریما رسانه مشترک رادیوی آزادی و صدای آمریکا نبردارند این وبسایت مسدود می شود. در این ویدیو گزارش درباره مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان نشر شد. مقامات ادعا کردند که این گزارش غالبا موقع تاجیکستان را نمایش می داد، ولی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی این را رد کرد. حکومت بعد این حسابی بانکی رادیو ازاتیک رو بدون هیچ شرح مزدود کرد. بازداشت ساتی بولدی و اشیر بویف در روز رخ داد که یک ژورنالیست دیگری قرغیز سمته تلس اولو با اتهام افرادگرایی به حبس خانگی گرفته شد، ولی خود او و طرفدارانش این اتهام ها را رد کرده آن را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. ماه سپتامبر دادگاه در شهر بیشکک رهبر شبکه تلویزیونی نکست تالایبگ دوشنبیف را برای نشر گزارش درباره جنگ روسیه در اوکراین به 3 سال حبس شرطی محکوم کرد. دوشنبیف با افشار میکند که هیچ گناهی ندارد.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان کرد. دست
کنم ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور در
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. صدها نفر در ایران در چهلمین روز مرگ مهسا امینی در سر قبر او جمع آمدند. امینی 22 ساله را ماه سپتامبر امسال به اتهام نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و بعد 3 روز جسدش را به خویشاوندانش دادند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مرگ او تظاهرات عظیم ضد حکومتی را در ایران برانگیخت. اعتراضات در خارج از جمله در آلمان صورت گرفت. مسئولان کاخ سفید می گویند که احتمال در سرکوب تظاهرگران روسیه به ایران مدد می کند.
ما از اون در تشویشیم که مسکو می تواند با استفاده از تجربه خود در سرکوب اعتراضگران شیوه های مؤثر اداره مردم ناراضی را به ایران مشورت دهد.
به باور برخی از کارشناسان، روسیه می تواند در مورد شیوه های راه ندادن به گسترش اعتراض ها به ایران یاری رساند.
نظام ایران 10 ساله هاست تجربه پراکنده و سرکوب اعتراض ها را دارد. آنها به کمک روسیه ضرورت ندارند، اما چیزهای دیگری است که روسیه می تواند با پیشنهاد آن به نظام ایران کمک رساند. مثلا در مورد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و فناوری های دیگر.
کارشناس به آن تاکید میکند که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبر عالی ایران آشنایی دیرینه دارند.
ولادیمیر پوتین علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران را 22 سال باز میشناسد. آنها همکاری دارند. خامنه‌ای شاید به رهبر خارجی به اندازه پوتین اعتماد ندارد. خامنه‌ای باور دارد که بقای ایران به کمک و حمایت روسیه وابسته است.
ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد اروپا و اسرائیل تصدیق کردند که روسیه در حمله به خانه ها و زیربنیات های مهم اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. مسکو این اتهام را نمیپذیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
این مادر و پسر پس از 24 سال فراق به دیدار هم رسیدند. همریدین گدایف 57 ساله در سال 1998 به روسیه رفت و ناپدید شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از چند سال همسر و دو فرزندش خانه والدین او را ترک کردند. پدر و برادرش فوتید. تنها مادری 76 ساله در دهه اتفاق ناحیه جلال‌الدین بلخی بود که این همه سال انتظاری میکشید.
این خیلی کدیگرد اومدم درمد و خیلی کدیگرد چیو گمک حیدم و گرفتن هیچی باور نمینم که میگریم با مگم چون راست میگم دروغ میگم تا صورت او بچه کلونیم نگرفت ندادم که باور نکرد.
امریدین سالها در دهه در یکاترینبورگ زندگی کرده است. او درباره سالها بیدرک شدنش قصه های خود را دارد. نقل کرد که سندهایش را گم کرد و تا سال 2007 نمایندگی تاجیکستان در این گوشه روسیه نبود که کمک پرسد. بعدن خبری از محیط بعدی جنگ داخلی تاجیکستان او را ناامید کرد.
یک بچه اومده بود، بچه ایچ نوست های دیگه جو هوای پرسیدم و ای گو که نمیدونم بیا چوخی کردو همیتا چی گفت اویلا تو گفت همه چه پراندم همه قطعه میدونم تمام دیگه ایچی گفت چی که پیشه چیز که همه را پراندم اونجا کار کردیم کمتر یک زنی روز خفی مساعد کهیم خخوشکه خفی مساعد کهیم اونجا زندگی کهیم خونه همه ایدن خره همه اردام کلون کردیم سای بینیم سشیدیم همونجا خفی بنده قدری 23 سال حیات مو گذاشت.
همسری روزهاش سال پیش درگذشت و دختران زن به او کمک کردند تا به وطن برگردد. نزدیکانش در وطن فکر داشتند که او دیگر زنده نیست و مراسم های خیربادی او را برگزار کردند.
دلی خیر خلویش دادند. همه خیل. حالا بعد دوره یکی پیدار شد باور که یک تشمی خنون حیران شدن. اومد میبینه همون خودش صد فویز نست هر سلامت. مادرش این اکیز یه هفته شد دنویزی ایش نوشیم دنویزی قبیدگی سواگیه.
دختر و پسر امریدین گدایف حالا مهاجرند و با پدر تماس نگرفتند.
ندانم یا ستم یا درد یا چیست گوید به تو من زندگی نیست ولی بینی که تو خوب تر زیست گوید به تو من ما زندگی نیست ولی بینی که بین تو خوب تر زیست شب یادی تو کردم خانه‌ام سو بی تو متبدیلی دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینه جهانی قصه و افسانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست بگوید به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست بگوید به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست سینه چاکم فی حجرت خست جان نو درد و نو کم برونی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در زیر خاکم ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چیست بگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست بگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست
سه مقام امریکایی روز یکمی نویبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند عربستان سعودی معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به عربستان آماده می‌شود. یکی از مقام‌های امریکایی گفته است معلومات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت دارد. تهران ریاض را متهم کرده است که به اعتراضگران در ایران کمک می‌کند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ارائه می‌کنم. یک مقام دیگر نیز در همین باره به شبکه خبری CNN گفته است معلومات مبادله شده بین امریکا و عربستان سعودی نشان می‌دهد که ایران احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله زودرس
با زیر ساختارهای انرژی در خاور میانه به ویژه در عربستان سعودی می باشد. یک منصبدار عربستان سعودی به سی ان ان گفته است ریاض معلوماتی را در مورد یک حمله احتمالی در اختیار آمریکا گذاشته است، اما این منبع معلوماتی دقیق در مورد این حمله ارائه نکرده است. این مقامدار آمریکایی به این خبرگزاری گفته است سطح محافظت از نیروهای نظامی آمریکا را در منطقه افزایش ندادند، زیرا گمان نمی‌رود که نیروهای نظامی آمریکا هدف چنین حمله ها باشند. یک مقام دیگری آمریکایی هم به سی ان ان گفته است هواپیماهای جنگی F-22 آمریکا در حال حاضر در عربستان سعودی برای مقابله با هر گونه تهدید در دسترس هستند. در همین زمینه نت پرایس، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش در این زمینه گفت آمریکا نگران این تهدید است و توسط شبکه‌های نظامی دیپلماتی و استخباراتی با عربستان سعودی در تماس دائمی میباشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن از منافع خود و شریکان در منطقه دفاع خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که ریاض معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که بر اساس آن ایران نیت دارد موضع‌هایی را در خاک عربستان سعودی نشان گیرد. وال استریت جورنال به نقل از مقامات سعودی و آمریکایی نوشته بود که عربستان سعودی، آمریکا و چندین کشور منطقه با توجه به این معلومات سطح هشدار برای نیروهای نظامی خود را افزایش دادند. منبع‌های آگاه به سی ان ان گفتند آمریکا به این باور است که ایران ممکن است تلاش کند توجه را به سوی عربستان سعودی بگرداند، زیرا تهران ریاض را به یاری اعتراضگران متهم می‌کند. یک مقام آگاه آمریکایی هم در گفتگو با اسوسییتد پرس ضمن تایید تبادل معلومات بین عربستان سعودی و آمریکا در خصوص حمله احتمالی ایران گفته است بر اساس این معلومات احتمال این حمله‌ها در 48 ساعت آینده روی خواهد داد. اسوسییتد پرس میگوید با این حال هیچ یک از سفارت‌های آمریکا در منطقه سطح هشدار امنیتی را افزایش ندادند. در پی ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران، فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه به عربستان سعودی هشدار داد که بنابر بازتاب خبری اعتراض‌ها از سوی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای زیر حمایت این کشور باید در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی باشد. سپاه پاسداران چند هفته پیش و در اوج اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی موضع‌هایی را در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق و شهر سلیمانیه هدف قرار داد. نیروهای زمینی سپاه اعلان کرده بود که 72 موشک میانه پرواز زمین به زمین و ده‌ها هواپیماهای بی‌سرنشین را در این حمله‌ها استفاده کرد. عربستان سعودی هم میگوید که اقدام احتمالی ایران برای دور کردن افکار عمومی از اعتراض‌ها در داخل این کشور است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پدر یک نورس تاجیک شکایت دارد که پسر نابالغش را برای بردن به سربازی، شکار یا ابلاوه و در آن هنگام لاتکوب کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید شکایت را تحقیق میکند، هرچند الحال قضیه را رد یا تصدیق کرده نمیتواند. اما وزارت دفاع تاجیکستان که مسئول جلب جوانان برتیش است ادعا دارد که در سال جاری یگان مورد استفاده از نحوه سرباز شکار صورت نگرفته است، زیرا جوانان اختیاری به صف ارتش سفربر می شوند. سازمان های دفاع از حقوق انسان می گویند در معرکه تیرماهی جلب جوانان به صف ارتش این اولین شکایت از جلب مجبوری به خدمت حربی است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و امبودسمن یا مسئول حقوق کودکان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تحقیق حادثه تلاش ابلاوه یا بازداشت و جلب مجبوری یک نورس 14 ساله در پایتخت کشور را آغاز کردند. این حادثه نیمه روز 30 اکتبر در نزد بنای شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه رخ داده است. بهادر میرزایف، پدر کیان میرزایف 14 ساله، به رادیو آزادی گفت که مادرش کیان را به مغازه برای خرید می فرستد و وقتی بازگشت نفری از داخل ماشینی 36 یورو به نزدش خوانده تلاش میکند باز دارد و به ماشین شناند، اما نورس از دست اون آدم رها شده به سوی فروشگاه می شتابد. در راه نفری دیگری با لباس ملکی مانع شده یورو به سوی ماشین کشاله میکند.
اون От испуга он стал кричать во весь голос.
Астас писарам додо фаряд мекунад ва садояш то 500 метр шунида мешудааст. Сипас ин нафарон аз вай ҳуҷҷатҳояшро мепурсанд. Вай мегӯяд магар хонандаи синфи 8 бояд бо ҳуҷҷатҳояш гардад? Баъд писарам гуфтааст ки дар синфи 8-уми мактаби 54 мехонад ва ин нафарон сипас ӯро ҷавоб доданд.
Он сказал, назвал школу, где он учится, и они его отпустили.
Баҳодур Мирзоев афзуд, ки сипас ронандаи ин мошини 36 берун омада, ба писарам мегӯяд, ки моро бубахш, иштибоҳ кардем. Вақте писарам ба хона баргашт, дар ҳолати стресси буд ва тӯли ду рӯз аз ҳуҷрааш берун намешуд. Гуфтааст, ки вақте ба назди мошин кашола карда бурданашон, нафаре ба тахта пушташ пайваста зарба мезад ва изи ин латукуб ҳанӯз дар баданаш дида мешавад. Ин ҳодиса дар рӯбарӯи бахши вазорати корҳои дохилии тоҷик در نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه رخ داده است. به این دلیل صبح روز دیگر بهادر میرزایف به دادستانی این نویه نامه شکایتی می نویسد که نسخه آن در دست رادیو آزادی نیز قرار دارد. صبح 3 نویبر در دادستانی نویه اسماعیل سامانی به رادیو آزادی گفتند که برای تحقیق این شکایت به بخش وزارت کارهای داخلی نویه فرستاده شد. در نوبت خود در این اداره گفتند که شکایت بهادر میرزایف برای تحقیق به خود وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ارسال شده است. در نهایت خود بهادر میرزایف خبر داد که صبح امروز مسئول حقوق کودکان در نویه اسماعیل سامانی با او در تماس شده برای بررسی شکایتش خواستار دیدار شده است، ولی بدون حضور خبرنگاران. خورشید قربانشایف یک مسئول اداره آزادی های شهروندی که به حمایت حقوق های نظامیان و دعوت شوندگان مشغول است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در موسم دعوت تیرماهی این نخستین مراجعت از ابلاوه بوده است.
خیلی شکایت همین سال من مقدار معاش گفتم نمیتونم این سال بود تکرار میکنم که یکم و شما در این بار گپ زده شده.
وزارت مدافع تاجیکستان نیز میگوید که راه اندازی تبلیغات گسترده در باره شرایط خوب ادای خدمت نظامی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان سبب شده است که حالا بیشتر جوانان اختیاری برای خدمت نظامی میآیند. به این دلیل ضرورت ابلاغ نیز از بین رفته است. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان نیز قبل از آغاز دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش به زیر ساختارهایش دستور داده بود که از استفاده سرباز کار یا نحوه غیر قانونی جلب جوانان به صف ارتش خودداری کنند. اما شاکرجان حکیموف حقوقدانی تاجیک میگوید که با وجود تبلیغات گسترده جلب غیر قانونی جوانان به صف ارتش یعنی ابلاغ ادامه دارد.
با چنین خلاصه آمده ممکن است که دایره های معین همین کارو نیز به یک نمودی بیزنس تبدیل دادند و غیر رسمی از کمیسریت حربی به نمایندگان مقامات مربوطه که در این انجام چنین کارهای غیرقانونی مساعدت میکنند شاید مبلغ یا دیگر چیز پرداخت شود.
با این همه وزارت مدافع تاجیکستان پایفشاری دارد که حالتهای سرباز شکار یا جلب مجبوری جوانان به ارتش صورت نگرفته است و دورنمای سفربرکنی جوانان به صف ارتش بیش از 70% اجرا شده است. بهادر میرزایف پدر نابالغ 14 ساله کیان میرزایف میگوید با در نظر داشت وجود دوربینهای نظارتی در پایتخت تاجیکستان پیدا کردن گناهکاران تلاش ابلاغ پسرش کاری مشکلی نیست و افسود خواستار مجازات این نفران نیست، ولی میخواهد آنها رسما از خانوادهش عذرخواهی کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرگ سیف‌الدین مختوموف در روسیه خانواده‌اش را به ماتم شینانده است. او در ناحیه شمس‌الدین شاهین، شورابادی پیشین، هممرز با افغانستان زندگی می‌کرد. سیف‌الدین 36 سال داشت و یگانه نانآور خانواده بود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
7 ماه پیش برای کار به روسیه رفت.
قرضدار بود. خیلی قرضدار. قرضش هم مالی سود نکرد.
طالبه می خنون از همی سازم روی نکز نوام یک از آرائی کد که دوتا کشک بدم های در خوبم خانه از خریدیم دیگه پول آرائی نمیگه قصد دارم.
مادر با سیف‌الدین یک هفته پیش از مرگش صحبت کرده است. روزی 25 اکتبر به خانواده‌اش خبر دادند که در بیمارستان است. ولی روزی 27 اکتبر خبری مرگش را رساندند. نزدیکانش میگویند سبب مرگ سیف‌الدین مناقشه بوده است.
اونجا جنگ شده است، جنگ خلاص کرده است، خیلی کرده است که خیلی مقصد که رگ ضرب است، جنگ خلاص میکنه است، غلط زده است، غلطی دستم بیتون داشت خیلی سرش زده است که بخشیم که دیگر جنگ شاید است و دست بخشیم.
سفارت تاجیکستان در روسیه گفت از قضیه مذکور آگاه است و آن را تحت نظارت گرفته است، ولی تا کنون معلوم نیست سبب واقعی مرگ جوان تاجیک چی بوده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. حالا جسد سیف‌الدین به تاجیکستان نرسیده است. از روز 27 اکتبر اینجا مردم جمع می‌آیند و می‌گیرند. سیف‌الدین مختوموف تا رفتن به روسیه تاکسیرانی و آموزگاری می‌کرد. از پدر در خردی محروم شده است، مادرش در افغانستان شوهر کرده است. برای همین از یک سالگی بیبی و بابا بزرگش کرده اند.
اولین خودسالیش در تعلیم تازه بابون
از سیف‌الدین چهار فرزند یتیم مانده است. فرزندی بزرگش 16 و خردیش 10 سال دارد. مادرش شهروند افغانستان است. یک سال پیش به تاجیکستان آمده است و مقام پناهندگی دارد و در خانه سیف‌الدین اقامت میکند. مادرش بجز سیف‌الدین از همسر افغانش 4 فرزند دارد. 3 دخترش در افغانستان هستند. پسرش را با خود آورده است. برای آوردن مادر سیف‌الدین تلاش ها کرده است. اکنون مادر میگوید که یگانه پشت و پناهش در تاجیکستان را ترک کرد. مادری که سالهای دراز از او دور بود و یک سال زیادتر با هم بودند. حالا سیف‌الدین مادر را ابدا ترک کرد.
مجله امریکایی فورنج پولیسی در گزارش نوی خود میگوید روسیه در حال به خدمت گرفتن نیروهای ویژه حکومت پیشینی افغانستان است. تفصیلات موضوع را من به رادیو صوفی برایتان ارائه میکنم. لونه اودونیل، روزنامه‌نگاری استرالیایی و مؤلف گزارش گفته است بعضی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشینی افغانستان گفتند برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس گرفته شده است. این مجله در ادامه از قبل یک مقام پیشین که افسر نیروهای ویژه افغان نیز بود و از افشای نامش خودداری کرده است، نویش به باور او شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکت سیری است که رسما وجود ندارد، اما تصور می شود که از سوی یوگنی پریگوژین، یکی از همکاران حکومت پوتین تأسیس شده و احتمال بودجه آن توسط اداره استخباراتی نظامی روسیه تامین می شود. تعداد دقیق نیروهای ویژه حکومت برکنار شده افغانستان معلوم نیست. در این گزارش آمده است که از 20 تا 30 هزار نیروهای ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به سرنوشت ماندند. طالبان با وجود عفو عمومی افراد حکومت پیشین را تحت تعقیب قرار دادند. طبق بعضی گزارش‌ها چند صد نظامی پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند. با نوشته فورج پلیسی وقتی آمریکا روزی 31 آگوست سال 2021 ماموریت تقریبا 28 را در افغانستان به پایان رساند، تنها چند منصبدار بلندپایه نیروهای ویژه افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروهای ارتش ملی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که فرماندهی بلندپایه یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی پیشین افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نامش و محل زندگیش خودداری کرد، به رادیوی آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که میتواند در روسیه کار کند. این فرماندهی نظامی پیشین افزوده است که حدود 400 سرباز زیر فرماندهیش بودند و او در منطقه های گوناگون از جمله در ولایت های ننگرهار، هلمند و قندهار در عملیات نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شدند، اما گزارش های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین است. طبق گزارش‌ها تهران موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه پیش کنگره آمریکا در گزارش گفت بعضی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. یک عضو جمهوری خواهی کانگریس در گزارش گفته بود که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروهی تندرو مانند شاخه خراسان گروهی تروریستی داعش و یا بازیگران دولتی مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند، ممکن است تهدیدی برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فوری پالیسی آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خرج کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی و سستی هایش سرانجام فرو پاشیدند. در مورد توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه تنقیدها وجود داشته است. هم مقام های افغان و هم متحدان غربی اشون با یک صدا میگفتند که نیروهای ویژه آن کشور در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که از سوی نیروهای آمریکا و خدمات ویژه بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها معلومات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه روسیه قرار دهند. بعضی از کارشناسان نظامی افغانستان به این باورند که اگر روسیه برخی از نیروهای ویژه افغان را استخدام کند، ممکن است در جنگ اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد احتمال گماشتگان نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که با اطلاع مقامات غربی، روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو 8 ماه پیش اشغال کرده بود پس گرفتند.
سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام میبرند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت‌های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم. دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک. و چندین دلیل های دیگر هست، آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی، آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان، آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه. این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیریم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتیک. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های موردین از خودش هست و معیارهایی که گفتن برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی و سی مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو میگیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو میگیرد. در این حالت ما خانوخو میبینیم که رأی مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رأی مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمیکنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور مینامند با اون خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانوادهش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد، باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی رو برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا محیدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما اون رو احترام میکنیم، بگذار همین طور باشد. لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بر او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بر او هیچ کس را ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او را کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزدهایی که البته خودشان را به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که خواهش میکنم
یک مسئله است اگر اجازت باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت را مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریات های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و راهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سید فلسفروف ببینید، شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم،
ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سید فلسفروف را گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سازوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشند.
تشکر. جناب سید فلسفروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتند که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یگان وقت به یگان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یگان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزه جوی بایدن هم باشد، البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یکان پادشاه، یکان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سید فلسفروف در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عمل کرده یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راست دیگه 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جناب عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتوشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمم، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیر.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید واقعا یک نکته خوبه را سیف الله سفر اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یکم دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت با کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودند، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگویم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش را در اطرافش جمع میکند و حکومت را خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت را به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت را در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیون یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیونش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیون سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر محترم سیف الله سفروف. عین این گفته رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما دادین دادید و جواب البته جواب اون قدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مونست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسری پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده.
میرزا نبی بیاید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگیتون هم مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشان گم میزند. یک شهری زیبا آزادن یه همش برابری روسیه امامعلی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگید جناب سیف لوسفر؟
من جواب میتم، یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همه همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مصفده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفرو چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تاکای مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم. از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفرو، چرا نمایندگان حکومتی تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد. یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایت میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دوریگی سیاسی نیست، ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود، لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن دکار، خودی آسیای مرکزی دیدن دکار، نه از موقع آلمان و
فرانسه. اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا وقتی.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم. بعد خلق تاجیک خودش معین میکنه چی کار.
تشکر. و جناب محی‌الدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارند که حکومتداری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومتداری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم. خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیکی را به شریعت باور دارد. این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمامی تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شده در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه هم میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبر رو میگفتن. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. و من میرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نزدیکان یک جوان تاجیکی در مجارستان ونگریه با گمانی شرکت در جنگ های سوریه بازداشت شده است میگویند این اتهام اساس ندارد. ابراهیم دانیارزاده 26 ساله روزی 1 نوامبر هنگام سفر از اوکراین به مجارستان بازداشت شد. دادگاه شهری بوداپشت او را تا ماه دکبر به حبس گرفت. بازداشت او با درخواست حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. مریم دانیارزاده خواهر ابراهیم در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش هیچگاه در سوریه نبود و اتهام اعلان کرده تاجیکستان اساس ندارد. ابراهیم دانیارزاده در رویخط افراد است که با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی جستجو می شوند. بر اساس اعلامیه دادگاه بوداپشت او ماهی اپریل سال 2016 از تاجیکستان به ترکیه و سپس به سوریه رفته به صفی سازمان تروریستی داعش پیوسته است. سامانه هنگری تودی روز 4 نوامبر نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده، در کشور با خطر 12 سال زندان روبرو است. دادگاه بوداپشت روز 3 نوامبر احتمال استرداد او را نیز بررسی کرده، ولی خودش خواسته است به تاجیکستان نفرستند. نزدیکانش میگویند او سالها در ترکیه کار و زندگی میکرد و هیچگاه قصد سفر به سوریه را نداشت. مولوی عبدالحمید روحانی شناخته اهل سنت در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی و اجرای تقاضای اعتراضگران در این کشور شده است. در ایران نزدیک 2 ماه باز اعتراض ساکنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه در شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین المللی برگزار شود تا بر اساس تقاضای مردم در سیاست‌های ایران تغییرات وارد شود. و از مقامات ایران خواست به صدای مردمی که 50 روز باز اعتراض دارند گوش کنند. حکومت ایران تا حال درباره این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی یک دختر جوان آغاز شد که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است از 318 هزار نفری که در مرکه سفربری به ارتش جلب شده بودند 48 هزار نفرش در جنگ ضد اوکراین حضور دارند. او این حرف را روز 4 نوامبر هنگام ملاقات با اختیاریان در میدان سرخ به زبان آورد. طبق نقشه باید 300 هزار نفر به ارتش جلب می شد. پوتین گفته است 18 هزار نفر خودشان اختیاری به ارتش آمدند. پوتین به تازگی قانونی را امضا کرد که بر اساس آن امکان دارد افرادی دارای داغ سودی برای صادر کردن جنایت‌های وزنین نیز به جنگ ضد اوکراین سفربر شوند. روسیه روز 24 فوریه بی سبب به اوکراین هجوم کرد. هزاران نظامیش را در این جنگ از دست داد. حالا پیشروی در این جنگ ندارد. ایالات متحده آمریکا با وزارت مدافع ازبکستان 50 ماشین جنگی نو پولاریس امرزر تقدیم کرده است. در این باره سفارت ایالات متحده آمریکا در تاشکند خبر داده است. ماشین ها در دایره کمک ایالات متحده آمریکا به شریکانش به خاطر حفظ استقلال و تمامیت ارضی اشان تقدیم شده است. مبلغ کمک بیش از 2 میلیون دلار بوده است. سالهای اخیر ایالات متحده آمریکا همکاریاش را با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کرده است. با تاجیکستان هم ایالات متحده آمریکا میلیون ها دلار کمک نظامی کرده است. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه یا جی هفت از بلاروس دعوت کردند که از کمک به روسیه در حمله به اوکراین دست کشد. اظهارات کشورهای گروه هفتگانه در سامانه وزارت کارهای خارجه آلمان نشر شده است. در اظهارات گفته می شود که بلاروس باید به روسیه اجازه ندهد تا از خاکش به اوکراین موشک اندازی کند. این کشورها گفتند اگر بلاروس وارد جنگ اوکراین شود تحریم های سخت‌تر نسبتش جاری خواهد شد. روز 4 نوامبر الکساندر لوکاشنکو گفت که 1200 بار تاکید کرده است که قصد فرستادن نظامیانش را با اوکراین ندارد. کشورهای غربی بلاروسیه را برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین تنقید میکنند. در گروه هفتگانه ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیای کبیر، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن شاملند. این کشورها از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین 67 میلیارد دلار کمک کردند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مقامات در قرغیزستان خبرنگار حامله‌دار را بازداشت کردند. او گفت او را به دام افتاندند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پلیس شهری بیشکک یک خبرنگار حامله‌دار و نواربردار او را به مهلت 48 ساعت بازداشت نمود و گفت که این نفران در تماجوی گمان بر می شوند. در حالی که خود خبرنگار سنرابیه ساتیبالدی و که منتظر تولد فرزند دویمش است گفت که اتهام ساخته کاری شده بوده او را به دام انداختند. عزیزه عبدالرسولوه رهبر سازمان حامی حقوق قلیم شمی در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی روز 4 نوامبر گفت ساتیبالدی و ونواربردار کلیس اشیربویف شبانگاه بازداشت شدند و بعدی دو شبانه روز دادگاه معلوم خواهد کرد که ادامه قضیه چی می شود. در یک اظهاراتش وزارت کارهای داخلی قرغیزستان روز 4 نوامبر گفت ساتیبالدی و اشیربویف که کارمند وبسایت خبری میر 24 کیجی می باشند از قانونگذاران با تهدید فاش کردن کدام یک ثبت صوتی از سالهای 2016-2017 مبلغ 2000 دلار را تمام می‌کردند. خود ساتیبالدی و که با گزارش‌های تنقیدی‌اش در نسبت حکومت قرغیزستان معروف است گفت بدام ساخته شده رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قمچی بکتاشیف و برادر او شایر بکافتاده است. ساتیبالدی و گفت حالا که تفتیش جریان دارد چیزی گفته نمی‌توانم. آنها مشورت کرده این دام را تشکیل کردند. وقتی من آزاد شدم همه‌اش را فاش می‌کنم. عبدالرسول و گفت که ساتیبالدی و شبانگاه از اداره پلیس به یک بیمارخانه شتافت چون خود را بدحس کرد. با وجود اینکه طبیبان هشدار دادند که او باید تحت نظارت باشد و خطری از دست دادن کودکش وجود دارد، خودمانی پلیس او را دوباره به اداره خود بردند. عبدالرسولوا گفت که وقتی سلامتی او دوباره بد شد، آنها را مجبور کردند که باری دویم نزدش رفته از حالش خبردار شوند. وکالتداری حقوق انسان در قرغیزستان اتیر عبدالرحمتوا در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که با ساتی بولدی و دیدار کرده است و تاکید نمود که حقوق این ژورنالیست از جانب پلیس پایمال شده است. عبدالرحمتوا گفت با وجود اینکه طبیبان امر دادند که او را به بیمارخانه برند، سنرابیا را به بازداشتگاه بردند و او آنجا از هوش رفت. طبیبان دو دفعه آمدند و حیرت زده شدند که او هنوز هم در بیمارخانه بستری نشده است. این مناسبتی بی‌رحمانه و غیر انسانی است. مفتشانی که او را بازداشت کردند باید به جوابگری کشیده شوند. گروه های حامی حقوق انسان اخیراً هشدار دادند که مقامات قرغیزستان تلاش های خود را برای نظارت و سنسور مطبوعات افزایش داده، سرکوبی وسیع آزادی بیان و جامعه مدنی را براه ماندند. روز 26 اکتبر حکومت قرغیزستان گفت اگر رادیوی آزادتیک، بخش قرغیزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، یک ویدیویی را که آن را تلویزیونی نستایشیه وریمه، رسانه مشترک رادیوی آزادی و صدای آمریکا نبردارند، این وبسایت مسدود می شود. در این ویدیو گزارش درباره مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان نشر شد. مقامات ادعا کردند که این گزارش غالبا موقع تاجیکستان را نمایش می داد، ولی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی این را رد کرد. حکومت بعد این حسابی بانکی رادیوی آزادتیک را بدون هیچ شرح مسدود کرد. بازداشت ساتی بولدی و اشیربویف در روز رخ داد که یک ژورنالیست دیگری قرغیز سمتی تلس اولو با اتهام افرادگرایی به حبس خانگی گرفته شد، ولی خود او و طرفدارانش این اتهام ها را رد کرده آن را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. ماه سپتامبر دادگاه در شهر بیشکک رهبری شبکه تلویزیونی نکست تالایبک دوشنبیف را برای نشر گزارش درباره جنگ روسیه در اوکراین به 3 سال حبس شرطی محکوم کرد. دوشنبیف با افشاری میکند که هیچ گناهی ندارد.
فرض این تو که من میگم خیلی ارزان است، 2 3 سومن
ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدامدان جنس باور زیرو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
صدها نفر در ایران در چهلمین روز مرگ مهسا امینی در سر قبر او جمع آمدند. امینی 22 ساله را ماه سپتامبر امسال به اتهام نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و بعد 3 روز جسدش را به خویشاوندانش دادند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مرگ او تظاهرات عظیم ضد حکومتی را در ایران برانگیخت. اعتراضات در خارج از جمله در آلمان صورت گرفت. مسئولان کاخ سفید می گویند که احتمال در سرکوب تظاهرگران روسیه به ایران مدد می کند.
ما از اون در تشویشیم که مسکو می تواند با استفاده از تجربه خود در سرکوب اعتراضگران شیوه های مؤثری اداره مردم ناراضی را به ایران مشورت دهد.
به باور برخی از کارشناسان، روسیه می تواند در مورد شیوه های راه ندادن به گسترش اعتراض ها به ایران یاری رساند.
نظام ایران 10 ساله هاست تجربه پراکنده و سرکوبی اعتراض ها را دارد. آنها به کمک روسیه ضرورت ندارند، اما چیزهای دیگری است که روسیه می تواند با پیشنهاد آن به نظام ایران کمک رساند. مثلا در مورد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و فناوری های دیگر.
کارشناس به آن تاکید میکند که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبر عالی ایران آشنایی دیری ندارند.
ولادیمیر پوتین علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران را 22 سال باز میشناسد. آنها همکاری دارند. خامنه‌ای شاید به رهبر خارجی به اندازه پوتین اعتماد ندارد. خامنه‌ای باور دارد که بقای ایران به کمک و حمایت روسیه وابسته است.
ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد اروپا و اسرائیل تصدیق کردند که روسیه در حمله به خانه‌ها و زیربنیات‌های مهم اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. مسکو این اتهام را نمی‌پذیرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
این مادر و پسر پس از 24 سال فراق به دیدار هم رسیدند. خمریدین گدایفی 57 ساله در سال 1998 به روسیه رفت و ناپدید شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از چند سال همسر و دو فرزندش خانه والدین او را ترک کردند. پدر و برادرش فوتید. تنها مادری 76 ساله در دهه اتفاق ناحیه جلال‌الدین بلخی بود که این همه سال انتظاری میکشید.
این خیلی کدیگر اومدم درمد خیلی کدیگر چی بگمک حیدم و گرفتن هیچی باور نمیلیم کمه گریم میگریم با مگمکم راست میگم دروغو میگم تا صورت او بچه کلونیم نگرفت ندادم که باور نکردم.
امریدین سالها در دهه در یکاترینبورگ زندگی کرده است. او درباره سالها بیدرک شدنش قصه های خود را دارد. نقل کرد که سندهایش را گم کرد و تا سال 2007 نمایندگی تاجیکستان در این گوشه روسیه نبود که کمک پرسد. بعدن خبری از محیط بعد جنگ داخلی تاجیکستان او را ناامید کرد.
یک بچه اومده بود، بچه ایچ نو سایی دیگه جو هوا یا پرسیدم و اگو که نمیدونم یا چوخی کردو همیتا چی گفتی ویلا تو گفت همه چا پراندن همه قسم میدونم تمام دیگه ایچی گفت چی که پیشه چیز که همه را پراندن اونجا کل کردیم کمتر یک زنی روز قطی مساعت کهیم خخوشکا قطی مساعت کهیم همجا زندگی کهیم خونه همه ایدن خره همه یوردم کنم سلون کردیم سای بینیم از فشیدیم همونجا خطیر بنده تقریبی 23 سال حیات ما گذاشت.
همسری روسش سال پیش درگذشت و دختران زن به او کمک کردند تا به وطن برگردد. نزدیکانش در وطن فکر داشتند که او دیگر زنده نیست و مراسم های خیرباد او را برگزار کردند.
درگی خیر خلویش دادن همه خیل حالا بعد دوره یکی پیدا شد باور که یک تشمی خنون حیران شدن اومد میبینه همون خودش صد فویزی نست هر سلامت مردرش این اکیز یه هفته شد دمیزیش نبیشیم دمیزیش قبیدگی سواگیه.
دختر و پسری امریدین گدایف حالا مهاجرند و با پدر تماس نگرفتند.
ندانم یا ستم یا درد یا چیست یاد به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که می تو خوب تر از نیست یاد به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که می تو خوب تر از نیست. کردم خانه‌ام سو بی تو متبدیلی دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینه جهانی قصه و از خانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست یاد به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست یاد به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. چوکا
کی حجرت خست جان نو درد و نو کم بروی خاک یادی من نکردی کنی یادم چو اندر زیر خاکم ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چیست یاد به تو من ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست یاد به تو من ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست.
سه مقام آمریکایی روز 1 نوامبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند عربستان سعودی معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به عربستان آماده می‌شود. یکی از مقام‌های آمریکایی گفته است معلومات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت دارد. تهران ریاض را متهم کرده است که به اعتراضگران در ایران کمک می‌کند. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می‌کنم. یک مقام دیگر نیز در همین باره به شبکه خبری CNN گفته است معلومات مبادله شده بین آمریکا و عربستان سعودی نشان می‌دهد که ایران احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله زودرس به زیرساخت‌های انرژی در خاور میانه به ویژه در عربستان سعودی می‌باشد. یک منصبدار عربستان سعودی به CNN گفته است ریاض معلوماتی را در مورد یک حمله احتمالی در اختیار آمریکا گذاشته است، اما این منبع معلومات دقیق در مورد این حمله ارائه نکرده است. این مقامدار آمریکایی به این خبرگزاری گفته است سطح محافظت از نیروهای نظامی آمریکا را در منطقه افزایش ندادند، زیرا گمان نمی‌رود که نیروهای نظامی آمریکا هدف چنین حمله ها باشند. یک مقام دیگری آمریکایی هم به CNN گفته است هواپیماهای جنگی F-22 آمریکا در حال حاضر در عربستان سعودی برای مقابله با هر گونه تهدید در دسترس هستند. در همین زمینه نت پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش در این زمینه گفت آمریکا نگران این تهدید است و توسط شبکه‌های نظامی دیپلماتی و استخباراتی با عربستان سعودی در تماس دائمی میباشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن از منافع خود و شریکان در منطقه دفاع خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که ریاض معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که بر اساس آن ایران نیت دارد موضع‌هایی را در خاک عربستان سعودی نشان گیرد. وال استریت جورنال به نقل از مقامات سعودی و آمریکایی نوشته بود که عربستان سعودی، آمریکا و چندین کشور منطقه با توجه به این معلومات سطح هشدار برای نیروهای نظامی خود را افزایش دادند. منبع‌های آگاه به CNN گفتند آمریکا به این باور است که ایران ممکن است تلاش کند توجه را به سوی عربستان سعودی بگرداند، زیرا تهران ریاض را به یاری اعتراضگران متهم می‌کند. یک مقام آگاه آمریکایی هم در گفتگو با اسوسییتد پرس ضمن تایید تبادل معلومات بین عربستان سعودی و آمریکا در خصوص حمله احتمالی ایران گفته است بر اساس این معلومات احتمال این حمله‌ها در 48 ساعت آینده روی خواهد داد. اسوسییتد پرس میگوید با این حال هیچ یک از سفارت‌های آمریکا در منطقه سطح هشدار امنیتی را افزایش ندادند. در پی ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران، فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه به عربستان سعودی هشدار داد که بنابر بازتاب خبری اعتراض‌ها از سوی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره زیر حمایت این کشور باید در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی باشد. سپاه پاسداران چند هفته پیش و در اوج اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی موضع‌هایی را در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و شهر سلیمانیه هدف قرار داد. نیروهای زمینی سپاه اعلان کرده بود که 72 موشک میانه پرواز زمین به زمین و ده‌ها هواپیماهای بی‌سرنشین را در این حمله‌ها استفاده کرد. عربستان سعودی هم میگوید که اقدام احتمالی ایران برای دور کردن افکار عمومی از اعتراض‌ها در داخل این کشور است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پدری یک نورس تاجیک شکایت دارد که پسر نابالغش را برای بردن به سربازی شکار یا ابلاوه و در آن هنگام لاتکوب کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید شکایت را تحقیق میکند، هرچند الحال قضیه را رد یا تصدیق کرده نمیتواند. اما وزارت دفاع تاجیکستان که مسئول جلب جوانان به ارتش ادعا دارد که در سال جاری یگان مورد استفاده از نحوه سرباز شکار صورت نگرفته است، زیرا جوانان اختیاری به صف ارتش سفربر می شوند. سازمان های دفاع از حقوق انسان می گویند در معرکه تیرماهی جلب جوانان به صف ارتش این اولین شکایت از جلب مجبوری به خدمت حربی است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و امبودسمن یا مسئول حقوق کودکان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تحقیق حادثه تلاش ابلاوه یا بازداشت و جلب مجبوری یک نورس 14 ساله در پایتخت کشور را آغاز کردند. این حادثه نیمه روز 30 اکتبر در نزد بنای شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه رخ داده است. بهادر میرزایف پدر کیان میرزایف 14 ساله به رادیو آزادی گفت که مادرش کیان را به مغازه برای خرید می فرستد و وقتی بازگشت نفری از داخل ماشینی 36 او را به نزدش خوانده تلاش می کند باز دارد و به ماشین شیناند. اما نورس از دست آن آدم رها شده به سوی فروشگاه می شتابد. در راه نفری دیگری با لباس ملکی مانع شده او را به سوی ماشین کشاله می کند.
از ترس پسرم داد و فریاد می کند و صدایش تا 500 متر شنیده می شده است. سپس این نفران از وی حجت هایش را می پرسند. وی می گوید مگر خواننده صنف 8 باید با حجت هایش گردد؟ بعد پسرم گفته است که در صنف 8 مکتب 54 می خواند و این نفران سپس او را جواب دادند.
اون сказал, назвал школу, где он учится, и они его отпустили.
بهادر میرزایف افزود که سپس راننده این ماشین 36 بیرون آمده به پسرم میگوید که ما را ببخش اشتباه کردیم. وقتی پسرم به خانه برگشت در حالت استرسی بود و طول دو روز از حجره‌اش بیرون نمیشد. گفته است که وقتی به نزد ماشین کشاله کرده بردنشان نفری به تخت پشتش پیوسته ضربه میزد و ایزی این لاتکوب هنوز در بدنش دیده میشود. این حادثه در روبروی بخش وزارت کارهای داخلی تاجیک در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه رخ داده است. به این دلیل صبح روز دیگر بهادر میرزایف به دادستانی این ناحیه نامه شکایتی می نویسد که نسخه آن در دست رادیو آزادی نیز قرار دارد. صبح 3 نوامبر در دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی به رادیو آزادی گفتند که برای تحقیق این شکایت به بخش وزارت کارهای داخلی ناحیه فرستاده شد. در نوبت خود در این اداره گفتند که شکایت بهادر میرزایف برای تحقیق به خود وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ارسال شده است. در نهایت خود بهادر میرزایف خبر داد که صبح امروز مسئول حقوق کودکان در ناحیه اسماعیل سامانی با او در تماس شده برای بررسی شکایتش خواستار دیدار شده است، ولی بدون حضور خبرنگاران. خورشید قربانشایف یک مسئول اداره آزادی های شهروندی که به حمایت حقوق های نظامیان و دعوت شوندگان مشغول است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در موسم دعوت تیرماهی این نخستین مراجعت از ابلاوه بوده است.
خیلی شکایت همین سال من مقدار معاش گفتن نمیتونم این سال بود تکرار میکنم که یک کم آقا شما در بارا گپ زده استاده.
وزارت مدافع تاجیکستان نیز میگوید که راه اندازی تبلیغات گسترده در باره شرایط خوب ادای خدمت نظامی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان سبب شده است که حالا بیشتر جوانان اختیاری برای خدمت نظامی می آیند. به این دلیل ضرورت ابلاوه نیز از بین رفته است. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان نیز قبل از آغاز دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش به زیر ساختارهایش دستور داده بود که از استفاده سرباز شکار یا نحوه غیر قانونی جلب جوانان به صف ارتش خودداری کنند. اما شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید که با وجود تبلیغات گسترده جلب غیر قانونی جوانان به صف ارتش یعنی ابلاوه ادامه دارد.
با چنین خلاصه آمدم ممکن است که دایره های معین همین کارو نیز به یک نمودی بیزنس تبدیل دادند و غیر رسمی از کمیسریت حربی به نمایندگان مقامات مربوطه که در این انجام چنین کارهای غیر قانونی مساعدت میکنند شاید مبلغ یا دیگر چیز پرداخت شود.
با این همه وزارت مدافع تاجیکستان پایفشاری دارد که حالتهای سرباز شکار یا جلب مجبوری جوانان به ارتش صورت نگرفته است و دورنمای سفربرکنی جوانان به صف ارتش بیش از 70% اجرا شده است. بهادر میرزایف پدر نابالغ 14 ساله کیان میرزایف میگوید با در نظر داشت وجود دوربین‌های نظارتی در پایتخت تاجیکستان پیدا کردن گناهکاران تلاش ابلوی پسرش کاری مشکلی نیست و افسود خواستار مجازات این نفران نیست ولی میخواهد آنها رسما از خانواده‌اش عذرخواهی کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرگ سیف‌الدین مختوموف در روسیه خانواده‌اش را به ماتم شینانده است. او در ناحیه شمس‌الدین شاهین، شورابادی پیشین، هممرز با افغانستان زندگی می‌کرد. سیف‌الدین 36 سال داشت و یگانه نانآور خانواده بود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
7 ماه پیش برای کار به روسیه رفت.
قرضدار بود. خیلی قرضدار. قرضش هم مالی سود نکرد. طالب من می‌خوامون از سومی سودم رو اینا کسنوام 1000 روی کرد. که بود تا کش یک بودم من در خوبم خانه تس خریدیم دیگه پول آوری نمیگه قصد دارم.
مادر با سیف‌الدین یک هفته پیش از مرگش صحبت کرده است. روزی 25 اکتیبر به خانواده‌اش خبر دادن که در بیمارستان است. ولی روزی 27 اکتیبر خبری مرگش را رساندند. نزدیکانش میگویند سببی مرگ سیف‌الدین مناقشه بوده است.
اونجا جنگ شده است، جنگ خلاص کرده است، خیلی کرده است که خیلی مقصد که راگ زار دست جان خلاص نکاس خالت زاس غلطی دستم بتوند چخی سرج زده است کی افشم کی دیگه چون شاید دست و دست افشم.
سفارت تاجیکستان در روسیه گفت از قضیه مذکور آگاه است و آن را تحت نظارت گرفته است ولی تا کنون معلوم نیست سببی واقعی مرگ جوان تاجیکی بوده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. حالا جسد سیف‌الدین به تاجیکستان نرسیده است. از روز 27 اکتبر اینجا مردم جمع می آیند و می گیریند. سیف‌الدین مختوموف تا رفتن به روسیه تاکسیرانی و آموزگاری می کرد. از پدر در خردی محروم شده است، مادرش در افغانستان شوهر کرده است. برای همین از یک سالگی بی بی و بابا بزرگش کرده اند.
اولین خودسالیش در تعلیم تازهی بابای مهاشتانی تازهی
از سیف‌الدین 4 فرزند یتیم مانده است. فرزند بزرگش 16 و خردیش 10 سال دارد. مادرش شهروند افغانستان است. یک سال پیش به تاجیکستان آمده است و مقام پناهندگی دارد و در خانه سیف‌الدین اقامت میکند. مادرش بجوز سیف‌الدین از همسر افغانش 4 فرزند دارد. 3 دخترش در افغانستان هستند. پسرش را با خود آورده است. برای آوردن مادر سیف‌الدین تلاش ها کرده است. اکنون مادر میگوید که یگانه پشت و پناهش در تاجیکستان او را ترک کرد. مادری که سالهای دراز از او دور بود و یک سال زیادتر با هم بودند. حالا سیف‌الدین مادر را ابدا ترک کرد.
مجله امریکایی فورنج پولیسی در گزارش نو خود میگوید روسیه در حال به خدمت گرفتن نیروهای ویژه حکومت پیشینی افغانستان است. تفصیلات موضوع را من به رادیو صوفی برایتان ارائه میکنم. لونه اودونیل روزنامه‌نگاری استرالیایی و مؤلف گزارش گفته است بعضی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشینی افغانستان گفتند برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس گرفته شده است. این مجله در ادامه از قبل یک مقام پیشین که افسر نیروهای ویژه افغان نیز بود و از افشای نامش خودداری کرده است نوشت به باور او شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکت سیری است که رسما وجود ندارد اما تصور می شود که از سوی یوگنی پریگوژین یکی از همکاران حکومت پوتین تأسیس شده و احتمال بودجه آن توسط اداره استخباراتی نظامی روسیه تامین می شود. تعدادی دقیقی نیروهای ویژه حکومت برکنار شده افغانستان معلوم نیست. در این گزارش آمده است که از 23,000 نیروهای ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به سرنوشت ماندند. طالبان با وجود عفو عمومی افراد حکومت پیشین را تحت تعقیب قرار دادند. طبق بعضی گزارش ها چندصد نظامی پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند. با نوشته فورج پلیسی وقتی امریکا روزی 31 آگوست سال 2021 ماموریت تقریبا ویسولاش را در افغانستان به پایان رساند، تنها چند منصبدار بلندپایه نیروهای ویژه افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروهای ارتش ملی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که فرماندهی بلندپایه یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی پیشین افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نامش و محل زندگیش خودداری کرد، به رادیوی آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که میتواند در روسیه کار کند. این فرماندهی نظامی پیشین افزوده است که حدود 400 سرباز زیر فرماندهیش بودند و او در منطقه های گوناگون از جمله در ولایت های ننگرهار، هلمند و قندهار در عملیات نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شدند، اما گزارش های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین است. طبق گزارش‌ها تهران موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه پیش کنگره آمریکا در گزارش گفت بعضی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. یک عضو جمهوری خواهی کنگره در گزارش گفته بود که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروه تندروی مانند شاخه خراسان گروه تروریستی داعش و یا بازیگران دولت مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند، ممکن است تهدیدی برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فورج پلیسی، آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خرج کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی و سستی‌هایش سرانجام فرو پاشیدند. در مورد توانایی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه تنقیدها وجود داشته است. هم مقام‌های افغان و هم متحدان غربی‌شون با یک صدا می‌گفتند که نیروهای ویژه آن کشور در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که از سوی نیروهای آمریکا و خدمات ویژه بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی‌های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها معلومات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه روسیه قرار دهند. بعضی از کارشناسان نظامی افغانستان به این باورند که اگر روسیه برخی از نیروهای ویژه افغان را استخدام کند، ممکن است در جنگ اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد احتمال گماشتگان نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که با اطلاع مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو 8 ماه پیش اشغال کرده بود پس گرفتند.
سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از اونهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمه.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی بودن نمیتوانم، چون که این اندیشه های محدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده میشود و از 90 زیادتر آوازها رو میگیرد، یا اینکه از 80 زیادتر آوازها رو میگیرد. در این حالت ما خانوخو میبینیم که رأی مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رأی مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با اون خاطر نیست که شرایط مساعدی برای به جای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت، نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمده که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانوادهش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگاه بدارد، باید که هم کنستیتوشن را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیون را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر محترم سیف الله سفارف، نظر شما به این هر به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مولودین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همین طور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پویه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند. اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشون دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیون هستند، مثل آینه حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که 10 نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابتی سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیف الله سفاروف، ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی، ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله را گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سیف الله سفاروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یگان وقت به یگان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یگان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید، خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند، اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند، همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزه جوی بایدن باشد، البته دوستان خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفداران همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله سفاروف، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راستی که 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و ها کزا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سالی در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتو، یعنی بیرون کرد از همونچین، اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آن که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث های زیاده داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یکمی دیدگاه های نسبتاً دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرف های ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوستی عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیه فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اون چونه که ما در
تشکر میبین. جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زدی صدید، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامن که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخه های حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چی است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود اثر نو اکثریت را گرفت که دو سه سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیرسد.
تشکر. محترم سیف لوسفاروف، عین این گفتار را در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما بدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیکاری که میگویم با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسری پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
مرزا نبی بیاید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگیتون هم مخالفان عادتا هیچ گاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشون. این کار مخالفان است، ما با اونو کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشون گون میزند، یک شهر زیبا آزادن یه همش برابری روسیه امامالی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگید جناب سیف لوسفاروف؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این را مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف لوسفاروف چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تاکای مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم. از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخوایم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه می رسیم. خیلی وقت ما فشرده است و می خوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالام کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفر، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارند و همیشه گوش زد می کنند که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایت میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم. بعد خلق تاجیک خودش معین میکرد که چی کن.
تشکر. و جناب محدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
شد. ما باور نداریم، فقط اپوزیسیای تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت می شود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود. یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود. در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود. در زمان اسلام کریم فهمی گبرو میگفتند.
تشکر.
این منطقه عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. و من میرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.